قسمت کد آیارسی چیز خاصی نداره، بهشون میگه که خب خیلی از سامانهای ما مشکلاتش برمیگرده به آیارسی. اینجا گفته آیارسیتون رو اگر دارید بذارید، چیز عجیبی نیست. رو همون تیکت قسمت بغلش برگشت داره، میتونید برای ما وضعیت ما وقتی کارتابلو رو وقتی یک درخواست رو از کارتابلومون خارج میکنیم به صورت حل شده خارج میکنیم، بعد وضعیت رو بکنید ایجاد شده یا در جریان برمیگرده دست ما دوباره. حالا سوالات رو لطفا جلو جلو نپرسین، بذارید بریم به اون قسمت برسیم، بعد اگر بازم روی هر قسمت نمیپرسم سوال دارید بعد سوالتون رو بفرمایید. خب این شد ثبت نام توی تیکت و اطلاع رسانی و مشکلتون از طریق تیکت. خب این سایت آیمد رو برگردیم ما. پس ما فرض میکنیم شما به عنوان شرکت تولید کننده یا وارد کننده ثبت نام کردین، اول توی تیتک خدمتتون رو هم موازی ثبت کردین به خاطر اینکه میخواین مشکلاتتون رو اعلام کنین. قسمت بعدی ثبت نام توی سامانه های آیمد هست. ما خب چند نوع ثبت نام داریم دیگه، ثبت نام شرکت های حقوقی، یه قسمت داریم ثبت نام شرکت های وارد کننده. حالا ثبت نام توزیع و خدمات و کنترل کیفی اینا چیزایی نیست که به این کلاس مربوط باشه. برای ثبت نام توی سایت آیمد برای دریافت یوزر پسورد باید شناسه ملیتون رو وارد کنید. این شناسه ملی دقیقاً برابر کدیه که در سایت تیتک شما ثبت کردید. پس این دقیقاً وب سرویس هم از طریق این شناسه ملی یکسانه و اطلاعات ارسال میکنه. پس اگر این اطلاعات اشتباه باشه حتما مشکل برمی‌خوره. حالا توجه کنید هر اطلاعاتی که توی تی تک برای ثبت نام قرار داده شده همون رو وارد کنید. کد ملی مدیر عامل هم همون کد ملیه که توی سامانه تی تک ثبت نام کردید. تاریخ تولد هم به همین صورته. پسورد رو اینجا خودتون می‌سازین و بعد از اینکه پسورد رو اینجا ساختید ثبت نام و دریافت کد کاربری رو می‌زنید که یوزر رو سیستم همینجا براتون صادر میکنه و بهتون نمایش میده. پس توی ثبت نام شرکت پسورد رو شما فقط خودتون میسازید، یوزر رو سیستم بعد از اینکه ثبت نام و دریافت کد کاربری رو زدیم بهتون میده. و فقط هم ثبت نام شرکت وارد کننده همینه، ثبت نام دیگه ای نداره. و اینکه به عنوان مسئول فنی هم هیچ ثبت نامی توی آیمد ندارید. بعد از اینکه این ثبت نام انجام شه تمام اطلاعات دیگه مثل آدرس، مثل همین مسئول فنی، همه اطلاعات از سامانه تیچک روی سامانه آیمد قرار داده میشه، احتیاج به ثبت نام دیگه ای نداره. راجع به ثبت نامش اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که فکر میکنم چیز خاصی هم داشت. اگر نه بریم قسمت بعدی. خب پس به عنوان این شرکت وارد کننده و تولید کننده ثبت نام کردیم تو تیتک، تو خدمت و تو سامانه آینه. حالا اقدام بعدیتون به عنوان یک شرکت وارد کننده، شرکت تولید این قسمت رو نداره اصلا. شرکت وارد کننده اینه که نمایندگی کمپانی خارجی که میخواد ازش کالا وارد کنید رو اینجا برای ما ثبت کنید. فقط یه چیزی شاید سامانه‌های ما به گوشتون بخوره اینه که سامانه قدیم سامانه جدید، ما در ابتدای سامانه‌ای داشتیم که خب نمایندگی و خیلی چیزهای دیگه روش بود که خب ما انتقال شدیم به سامانه جدید، همه اطلاعات روی سامانه جدید رفته و سامانه قدیممون فقط توی درخواست نمایندگی هستش که توی این سامانه قدیممون. خب به عنوان شرکت وارد کننده وارد کارتابلم شدم، حالا میخوام ثبت نام شرکتم رو انجام بدم، ثبت نام کمپانی خارجی. اینجا گزینه درخواست ثبت نمایندگی جدید. خب نام کمپانی سازنده لگالی که دارید رو از فقط توجه داشته باشین، حتما حتما اطلاعات باید از توی این قسمت از دیتای ما خونده بشه، یعنی شما نمیتونید اصلا چیزی که توی اطلاعات ما نیست. ببینید من چند کلمه رو که میزنم سیستم خودش برام لیست دیتاهایی که قبل تا الان ثبت شده به من نشون میده. اگر میبینید اسم این کمپانی توی لیست نیست، درخواستتون رو به اداره نگهداشت باید بدید، درخواست بدید و این کارا رو به نمایندگی رو اضافه کن. پس حتما توجه داشته باشین که این کالا باید حتما، این اسم نام کمپانی حتما از لیست انتخاب میشه. من اسم کمپانی و اسم کشور رو انتخاب میکنم، وبسایت رو همین جوری که توی مثال میبینید وارد میکنم. توی این قسمت حتما از زدن HTTP و HTTPS خودداری کنید، اصلا استفاده رو نکنید چون خطا ایجاد میکنه. وبسایتتون رو ثبت میکنید، ایمیلتون رو ثبت میکنید. شماره تلفن، اینا همه اطلاعاتی که شما باید از کمپانیتون دریافت کنید. به هر حال توی اون برگه نمایندگی که شما میرید تمام این اطلاعات باید مطابق با اون اطلاعات داخل نمایندگی باشه. خب مسئله مهمه که توی این قسمت وجود داره نوع نمایندگی هستش. ما دو نوع نمایندگی داریم همینجوری تو تصویر میبینیم. نوع نماینده قانونی تأمین کننده مجاز. تو نمایندگی قانونی یعنی که شما به صورت قانونی نماینده اون کمپانی خارجی هستید. یه دونه هم داریم تأمین کننده مجاز. تو این تأمین کننده های مجاز شما برگه نمایندگی از اون کمپانی میتونید جنس رو وارد کنید، یعنی به اون شرکت کمپانی خارجی هماهنگ می‌کنیم، بهتون اجازه بهتون فروش کالا رو داره ولی بهتون نمایندگی نمیده، یا یعنی به هر دلیلی مثلا کمبودی توی کشور ایجاد میشه، قطع تعهدتونه دیگه نمیخوای نمایندگی داشته باشی، با توجه به تایید مدیر کل وقت تامین کننده مجاز میشید که نوع ثبتش هم حالا در آینده با هم صحبت میکنیم با نوع ثبت عادی متفاوت هستش. توی تأمین کننده مجاز میگم حتما باید تاییدیه مدیر کل رو داشته باشی، ولی برگه نمایندگی به صورت اجباری نیستش، یعنی شما دیگه نماینده اون کمپانی نیست. خب حالا نماینده قانونی. توی نماینده قانونی ما سه حالت داریم که به عنوان نماینده قانونی هست. یکی شما نماینده قانونی سازنده هستید، یعنی همون کشور و همون کمپانی که برگه نمایندگی به شما میده دقیقا همون بهتون همون تولید کننده و برگه صادر کننده نمایندگی شد. این میشه سازنده اصلی. دومی حالت دفتر سازنده اصلی، یعنی همون کمپانیه، همینجوری که میبینید تو لیستم اسم کمپانی هم دقیقا از لیست از کمپانی که خودتون ثبت کردین داره نشون میده، ولی ممکنه توی کشور دیگه باشه، توی دفتر دیگه، حتی توی همون کشور باشه. پس شعبه ای از اون اصلیه داره به شما نمایندگی میده، این میشه کمپانی واسطه، شعب چیز دفتر سازنده اصلی یا همون شعبه. یه دونه حالت دیگه هم داریم کمپانی واسط، یعنی حالا با توجه به بحث‌های تحریم و اینا مثلا توی مثلا کشور آمریکایی تولید کننده است، و نمایندگی اصلی رو داره، به یه واسطی مثلا توی کشور دیگه مثلا مثل دبی نمایندگی میده، شما اون خرید رو، اون برگه نمایندگی رو اون کمپانی واسط براتون صادر میکنه. فقط بحثی که وجود داره میبینید با توجه به اینکه ممکن اسم کشور و کمپانیش متفاوت باشه، خودتون باید ثبتش کنید. فقط اینجا هم دقیقا باید از دیتاهای ما خونده بشه. اینجا هم همینطور از رو برگه نمایندگی که اون کمپانی واسط به شما میده اطلاعات رو کامل میکنید و به مرحله بعد. قسمت بعدی که مشاهده میکنید تاریخ شروع و پایان نمایندگی. یه تاریخ نمایندگی، خب توی هر برگه نمایندگی بین شما و کمپانی خارجی باشه، یه تاریخ اعتباری رو خود اون کمپانی برای شما در نظر میگیره که اینجا ثبتش میکنید، که اعلام میکنید شما 1 سال، 2 سال، 3 سال یا حالا هر چند سالی که اعلام میشه نماینده هستید، که این مورد ممکنه متناسب با نظر کارشناسان مربوطه حالا کم یا زیاد بشه. ممکنه مثلا حتی اون کمپانی به شما 10 ساله توی برگه نمایندگی بده، ولی اون قسمت مربوطه که در حال حاضر دانشگاه ایرانه نپذیره که شما 10 سال نماینده کمپانی باشین. اینو اعلام بهتون میکنه مثلا اینو 3 سالش کنید، حالا با توجه به نقصایی که جلو میده 3 سالش کنید، با توجه به حالا چیز، با توجه به داستانهای روز این رو مثلا در زمان مورد نظر میگه تمدیدش کنید. و معمولا ما انقدر سال زیاد نمایندگی رو نمیدن، بهتون اجازه تایید نمیدن. خب کالاهای نمایندگی توی اینجا هم باید حتما اعلام کنید از این کمپانی دقیقا چه کالاهایی رو میخواید وارد کنید. این هم بسیار مهمه. توی قسمت از درخت کالایی انتخاب میکنید کالا رو که من میخوام این کالا رو وارد کنم، دقیقا اعلام میکنید مثلا من میخوام پلاک تقوه رو وارد کنم. وضعیت نمایندگیتون انصاری انصاری شاید من اینجا مشخص کنید. برند و مدل هم اجباری نیست، میتونید به صورت اختیاری در صورت نیاز اضافه کنید. افزودن رو میزنید. مرحله بعدی که در واقع مرحله آخر هست، بارگذاری مستند. این مستندات توی این سامانه اجباریه، مثل نامه نمایندگی، تعهدنامه کمپانی سازنده و تعهدنامه داخلی. دقیقا نمونه فایلاش هم اینجا هست. بهتره که خب برای اینکه میخواید بار اولتون نمایندگی ثبت نمایندگی کمپانی رو بگیرید، حتما این تعهد این نمونه ها رو با ثبت کنید، عین اونها کامل کنید، چون اینها مورد تایید سازمان مربوطه ما هستش. بارگذاری سی ای یا ایزو هم در این قسمت اجبار ده. اگر کمپانیتون هم واسطه، حتما کمپانی بارگذاری فایل بارگذار نامه نمایندگی واسط هم اینجا اجباری. پس از اینکه خب مواد مستندات مربوطه رو با توجه به توضیحاتی که هست بارگذاری کردین، اول نوع سند رو انتخاب میکنید، مواردی که اجباریه میذارید، اگر هر موردی رو ندارید و نمیخوان میتونید بارگذاری نکنید. خب برای اینکه مستنداتتون گذاشتی مرجع بررسی کننده، خب در حال حاضر مرجع بررسی کننده ما فقط دانشگاه ایران هست. دانشگاه ایران رو انتخاب میکنید. بعد از ثبت، اگر ثبت موقت میخواین، حالا یه اطلاعاتتون ناقصه میخواین درخواستتون نوستنید تا اینجا که ثبت کردین از بین نره، ثبت موقت میکنید و میرید برمیگرد ثبت نهاییش بود. بعد در نهایت برای ارسال به دانشگاه از گزینه ثبت نهایی درخواست استفاده میکنید. بعد از اینکه شما درخواستتون رو ثبت نهایی کردین، پرونده به کارتابل یکی از کارشناس مسئولهای دانشگاه ایران میره. اونجا پرونده رو متناسب با حالا وضعیت کارتابلوی کارشناسای دیگه، پرونده ها رو به کارشناسا ارجاع میزنن، درخواست های شما رو بررسی میکنن کارشناسان مربوطه. در صورتی که حالا هر نقصی داشت، مثلا همین با توجه به اون تاریخ، یکی از فایلاتون مورد تایید نبود، کالاها مورد تاییدشون، رو هر کدوم که نواقص بزنه شما اونها رو برطرف میکنید. توی قسمت پیگیری. اینجا اگر حالا این کارتاب به تست ممکن کلیسه چیزا رو نداشته باشه. اینجا قسمت پیگیری درخواستتون رو رفع نقص میکنید و به کارتابل کارشناس برگشت میدید. توی این قسمت ممکنه چندین و چند بار مثلا کارشناس براتون نواقص اعلام کنه، باید انقدر دیر رفت و برگشت بین کارتابل شما کارشناس به وجود بیاد تا درخواست شما تایید بشه. در صورتی هم که اینجا میبینید گزینه رد رو دارید میبینید، اگر رد هم بشه دیگه دسترسی به این درخواست وجود نداره، شما از ابتدا باید درخواستتون رو ثبت کنید. خب تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که به قسمت بعدی برم. دوستان اگه صدا میبینید خیلی قطع و بس میشه، فردا هم این لینک رو براتون میذارن که کلاس رو ببینید، ولی الان همه صدا رو مشکل دارن. خب حالا ما به ادامه صحبت بریم. خب اگه 90 از 100 باشه صدا. درصد ساخت محصول رو تو قسمت تولید باید راجع به صحبت کنیم و این سوالات که درصد ساخت محصول چقدر رو بچه هایی که از راجب خود تولید میان صحبت میکنن صحبت کنید. نه از این طریق آیارسی نمیاد، این فقط ثبت نام نمایندگیه. که ثبت نام نمایندگی فقط شما اعلام میکنید چه کالایی رو میخواد ثبت کنید. اونهایی که میگم صدا رو مشکل دار دارم میشنون، براتون لینکی که میذارم صدا بدون مشکل هست. آقای قاسم به صورت انگلیسی تایپ بفرمایید، متنی که نوشتید قابل مشاهده نیست. سوالی اگر نیست بریم به ادامه بحث. کلاس یک مقدار بچه ها به نظرم عجله دارن، اجازه بدید هر بخشی میگم مال چه کاریه. اعلام کردم اینجا فقط ثبت نمایندگی، دریافت آیارسی به اینجا ربطی نداره، فقط داریم نمایندگیمون رو ثبت میکنیم، اعلام کنیم که از کدوم نمایندگی چه کالاهایی رو قصد اووردن رو داریم. همین نیکولاس باشه. ببینید فرمت و نمونه فایل بارگذاری شده رو براتون گذاشتیم و اگر روی مستندات بارگذاریتون کارشناس مشکلی ببینه حتما بهتون تو همون ثبت اعلام میکنه. حالا یه نمایندگی ثبت کردید، تاریخش مثلا دیگه میرسه مثلا 1 ساله 2 ساله به میخواین تغییرش بدین تاریخ اعتبارش رو، یا یه نمایندگی ثبت کردین کالاهاتون رو مثلا یکیش رو اعلام کردین چند تای دیگر رو اعلام نکردین، یا آدرس اون آدرس کمپانی رو میخواین تغییر بدین، اسم کمپانی و کشور کمپانی لگال قفله برای شما نمیتونید تغییر، ولی بقیه موارد توی قسمت درخواست تغییر اطلاعات امکان ویرایشش رو دارید. میبینید اصلا اینجا قفل هست، مثلا کمپ آدرس، وبسایت، تاریخ اعتبار، حتی سازنده اصلی میخوایم به دفع شعبه یا کمپانی واسط تغییر کنه هم قابل ویرایش. اینجا بخواید کالا اضافه کنید، مستندی بخواید دوباره بارگذاری کنید، همه اینها امکانش رو توی قسمت درخواست تغییر اطلاعات نمایندگی دارید. پس اینجا تغییر اطلاعاتتون رو میدید، دقیقا مثل یک پرونده دوباره میره دست دانشگاه ایران، ایران بررسی میکنه و ممکنه روش نواقص اعلام کنه، بعد از رفع نقص هم مشکلاتتون حالا بعد اینقدر تایید بشه، اینقدر رفت آمد داشته باشه که درخواست تغییرتون تایید بشه، حالا اون تاریخ جدید، اون اطلاعات جدید روی نمایندگی شما جایگذاری بشه. حالا این هم از درخواست تغییر اطلاعات. ما یک کارتابل هم به اسم آرشیف داریم که شما هر درخواستی ثبت میکنید توی آرشیف شما همون آن نشون میده و شما میتونید با مشاهده گردش پرونده پرونده هاتون تو هر وضعیت و دست هر کارشناسی باشه مشاهده کنید. یه مشاهده اطلاعات نمایندگی هم دارید که خوبه که مثلا یه وقتی باش کار کنید ببینید از این نمایندگی چه کالاهایی دارید و چه کالاهای تایید شده ای دارید، کالاهاتون وضعیتشون به چه صورته. اینجا ببینید مثلا میگین از این کالا، از این کمپانی نوع نمایندگیتون رو، یه حالت مشاهده است، کار خاص چیز خاصی این کالاها رو دارم، وضعیتش به چه صورته، خدماتش به چه صورته، همه این کارها رو میتونید مشاهده کنید. اینجا میگم حالت گزارش چیز خاصی نیست، ولی یه وقت مثلا واسهتون خوبه که در جریانش باشه. خب قسمت بعدی که میخواییم راجبش صحبت کنیم همین دریافت کد IRC یا ثبت کالا هستش. توی سامانه جدیدم هست و ما همه این نوع ثبت ها رو میریم با هم روی صحبت بکنیم، یه جوری میخوام بریم سامانه جدید. من توی سامانه قدیم، توی همین سامانه که الان وجود داره توی ایمپورت، چند تا کارتابلی که باهاش کار دارین رو خیلی کوچولو بهتون توضیحی بدم دیگه بریم توی بحث های جدیدترمون و ثبت IRC. یه صندوق پیام های دریافتی توی این سامانه قدیم داری که یه سری پیام ها فقط ببین این به حالتیه که براتون ارسال میشه، پیام هایی که از طرف اداره کل، نامه ها، پاسخ نامه هایی که از طرف اداره کل براتون ارسال میشن اینجا میتونید ببینید. همه نامه ها نیست، یک سری نامه ها که قرار به صورت کلی معمولا توی اینجا میتونید توی قسمت صندوق پیام های دریافتی استفاده کنید. این را هم میگم که فقط یه جوری به گوشتون آشنا باشه که اگه مثلا بهتون گفتن تو صندوق برید نامتون رو ببینید، و اینکه فقط نامه‌های دریافتی، اینجا نامه‌ای نمیتونید بارگذاری کنید واسه چارگون بفرستید، فقط یک سری از نامه‌هایی که پاسخ میده خود اداره کل به شما اینجا میتونید مشاهده کنید. یه لینک دیگه هم داریم که خب بد نیست بدونید، ثبت تعهده. توی مثلا کارا نیاز به ثبت تعهد داره، اگر کارشناس بهتون گفته برید ثبت تعهدتون رو انجام بدید، بدونید که از این لینک باید استفاده کنید. بقیه قسمت های سامانه منتقل به سامانه جدید و کار خاصی هم باهاش نداریم. یه چیز دیگه هم اینجا هست، قسمت مدیریت اطلاعات، اطلاعات عمومی شرکت ها. اینجا می‌بینید تمام اطلاعاتی که شما به عنوان شرکت وارد کننده تولید کننده تو تی تک ثبت نام کردید، اینجا داره بهتون نشون میده. اینجا دقیقه همون جایی که گفتم اطلاعات با توجه به اون وب سرویسی که ما سامان تی تک داریم از طریق شناسای ملی برای ما ارسال میشه و اینجا فقط نمایشه. تغییر توی هر کدوم از این دیتا ها باید از طریق سامان تی تک انجام بشه و تو سامان آیمت فقط نمایش داده میشه و هیچ کدومش رو قابلیت ویرایش توی سامانه آیمت ندارید. پس لینک های مهمی که توی این قسمت توی سامان قدیم باهاش کار داشتیم رو بهتون گفتم. خب پس شما به عنوان شرکت وارد کننده ثبت ناماتون رو انجام دادید، نمایندگیتون رو ثبت کردید، حالا میخوایم این سراغ مهمترین کارتون یعنی ثبت نام، ثبت کالا و دریافت کد IRC. اگر تا اینجا سوال هست بفرمایید که شروع کنیم دیگه بقیه شما هم. ارسال نامه ها از طریق چهار گونه و هیچ ربطی به این سامانه های ما نداره. ما چند نوع ثبت داریم، یکی ثبت نام وارداتی، ثبت نام تولید. هر کدوم از اینها خودشون چند تا زیر شاخه دارن. تو ثبت نام وارداتی، ثبت نام واردات عادی داریم، قطعات دکی، نمونه، تحقیقاتی، فوریتی و اونم که اصلاحی آش هست. خب من یک نمونه از ثبتمون رو از ابتدا تا انتها با هم جلو میریم و ثبت های دیگر رو خب توضیحاتش رو که تفاوت هایی که میگه کوچولو بقیهشون با هم، وگرنه بیس مدل ثبت ما تقریبا به یک مدل هست. چیزایی که با هم تفاوت داره رو بهتون اعلام میکنم که به چه صورت هستش. تو قسمت تولیدی هم ما دو نوع ثبت داریم، یکی ثبت و صدور پروانه ساخته، یکی ثبت وسیله تولید قطعات ساخته. ثبت و صدور پروانه رو از ابتدا تا انتها اینم با هم پیش میریم. قطعات هم یه توضیحات مختصری راجع بهش داده میشه. پس به این صورت شد که دیگه ما یک نوع ثبتمون رو با هم جلو میریم، بقیه‌شون رو تفاوتاش رو من به شما میگم. پس اولین اقدامی که شما به عنوان شرکت وارد کننده و اینکه بدونید نوع ثبتاتون وقتی متفاوت، یعنی شرکت های تولید کننده شرکت های وارد کننده، اینجا مشخص میشه. خب اینجا ثبت وسیله پزشکی رو مشاهده میکنید. پس ثبت وسیله پزشکی وارداتی عادی هستش. این اطلاعاتیه که دقیقاً از سامانه ثبت قدیم برای شما داره نشون میده. این اطلاعاتی که شما به عنوان شرکت وارد رفتی زدید کمپانی تایید شده، کالا تایید شده، حالا اینجا داره به نشون میده کمپانی مربوطه. حالا این چون میگم تسته، ما یک کمپانی بیشتر نگه نداشتیم، چند تا کمپانی ممکنه اینجا داشته باشی، کمپانی مربوطه که میخواد ازش کالات رو وارد کنی، IRC براش دریافت بکنی رو اینجا انتخاب میکنی. کمپانی اطلاعات رو همینجور که اینجا مشاهده میکنی، اطلاعاتی که توی سامان قدیم توی نمایندگی ثبت کردی رو اینجا که میبینید همینجوری ثبت شده به خاطر اینکه دسترسی تست هستش. توی اینجا کالاهایی که توی همون نمایندگی ثبت کردیم رو به ما نشون میده. کالا رو چند کلمش رو بزنی، فقط هم کالاهایی رو اینجا به شما نشون میده که تایید شده باشه. حتما باید وضعیت این کالا توی اون نمایندگی تایید باشه تا اینجا بتونید شما به ازاش ثبت کالاتون رو ثبت میکنید. این اطلاعاتی که اینجا دارید تا اینجا میبینید تمام اطلاعاتی که پشت درخواره ما هستش، یعنی از شما دسترسی به و ویرایش هیچ کدوم از این اطلاعات رو ندارید. مسیر درخت رو بهتون داره نشون میده، اسمش، کد UMDNSش، کلاس خطرش و اینجا گروه اصلی و گروه فرعی رو بهتون شده. این اطلاعات هم دقیقا برابر اطلاعاتی که توی درخت میتونی ثبت شده و شما فقط میتونید مشاهدهش کنید. خب هیته کاربرد، مواردی که معمولا ستاره دار مشاهده میکنه مواردیه که ثبتش اجباریه و بعد اطلاعات ثبت کن. این هیته کاربرد هم گاهی اگر توی درخت ما اطلاعات ثبت شده باشه از درخت میاد، اگر نه من ممکنه خط تیره هم اینجا مشاهده کنید. فقط مسئله ای که وجود داره قابلیت ویرایش داره و شما هر چیزی که مد نظرتونه به عنوان هیته کاربرد کالاتون میتونید ثبت بفرمایید. جزئیات و ویژگی خاص برند هم در صورتی که مد نظرتونه میتونید اینجا ثبت بفرمایید. مرحله بعدی مرحله سهم بازار یا مارکت چه هست. توی این بخش ممکنه این کالای شما توی یک سری کشورها مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل این لیستی که اینجا گذاشته، مثل این کالا، این کالای شما توی کالایی که شما الان میخواید وارد کنید توی این کشورها به فروش رفت. شما میخواین اعلام کنید که این مسئله وجود داشته. مثلا میخواین بگین توی استرالیا توی سال 2015 10% از سهم بازارش رو کالایی که الان شما میخواین اینجا وارد کنید قرار گرفته. فقط مسئله که اینجا وجود داره ذخیره که زدین مستند مربوط بهش رو حتما باید بارگذاری بفرمایید. این میتونید فقط یک خود خود اظهاری باشه، حتما مستندی که اعلام میکنید که از این کالا اون کمپانی به کشور استرالیا این میزان به فروش رسونده و ارسال کرده رو حتما باید مستندش رو اعلام بفرمایید. خب پس سهم بازار در صورتی که بارگذاری بشه مستندش اجباریه. معمولا توی سامانه های ما با مستند داد بارگذاری کردن اجباری نیست. بهتره که خب شما هر اطلاعاتتون رو کامل بفرستید، زمان تایید هم به کمتر به مشکل خود، ولی خیلی جاها اجباری نیست. ولی این مورد اگر سهم بازار رو اعلام میکنید حتما مستندش رو باید بارگذاری کنید. اعلام سهم بازار هم اجباری نیست، میتونید بدون ثبت به مرحله بعدی برید. مرحله بعد مرحله بسیار مهمیه، ثبت نام کمپانی سازنده. چون شما به ازای اعلام این مسئله و تایید این مسئله توسط کارشناس باید هزینه 15 میلیونی پرداخت کنید، پس ثبت این قسمت بسیار مهمه، باید خیلی بهش توجه کنید. و اینکه بعد از پرداخت پول امکان هیچ نوع ویرایشی روی این دیتا وجود نداره و هزینه که پرداخت کردین هم قابل برگشت نیست. شما اون کمپانی که کالای شما داره توش تولید میشه، آدرس خط تولید شما اونجا وجود داره رو باید اینجا اعلام بفرمایید. پس میگه نام کمپانی سازنده ممکنه همون کمپانی اصلی باشه، میشه ممکنه یه آدرس دیگه داشته باشین. از کمپانیشون رو اعلام میکنید، کشورش رو که کالاتون داره توش تولید میشه رو اعلام میکنید. آدرس خط تولیدش رو هم انتخاب میکنید. یه موقعی ممکنه که خب اینجا تا حالا هیچ کسی آدرس خط تولیدش رو ثبت نکرده باشه، شما باید معرفی آدرس خط تولید رو بزنید. توی این قسمت اینجا قابل ویرایش نیست، اطلاعات از صفحه قبل اومده. آدرس خط تولید، شماره تماس، آدرس وبسایت، ایمیل کمپانی که به صورت ستاره دار هست و واجبه ذخیره میکنید و برگشت میدید. برگشت که میزنید برمیگرده توی همین صفحه و توی همین لیست، از لیست از این کمبو آدرس مربوطه رو انتخاب میکنید، افزودن آدرس رو میزنید. گفتم به این قسمت خیلی توجه کنید، چون به ازای این باید هزینه پرداخت کنید و بعد از تایید و پرداخت هزینه هیچ نوع ویرایشی روی این آدرس وجود نداره. اگر هم آدرست رو بخواید ویرایش کنید بعد از پرداخت، باید برای آدرس جدید هم هزینه پرداخت کنید و گاهی ممکنه حتی شما به ازای آدرسی که شما ثبت می‌فرمایید یک کد در نظر می‌گیریم. شما اگر این آدرس رو یک خط فاصله هم بذارید، آدرس جدید سیستم ببینه و ازتون دوباره درخواست هزینه داشته باشه. پس توی ثبت آدرساتون، انتخاب آدرساتون، البته که اگه قبلا ثبت کرده باشید همیشه از لیست به شما نمایش میده، پس توی انتخاب آدرس هم حتما به این موارد خیلی توجه کن. ما اگر آدرسی هزینه به ازاش پرداخت شده باشه، کنارش اینجا بدون سابقه پرداخت یا سابقه پرداخت به شما نشون میدی. پس موقعی که اگر روی یه پرونده دیگه‌تون، چون یک بار شما باید به ازای این کمپانی هزینه پرداخت کنید، ممکنه 100 تا پرونده، 100 تا کالا ممکنه 100 تا کالا از این کمپانی وارد کنید، ولی یک بار باید اون هزینه رو پرداخت کنید. پس توجه داشته باشین موقع انتخاب آدرس خط تولید، این اگر هزینهش رو روی یک پرونده دیگری دادین، این کنار آدرستون حتما زده باشه سابقه پرداخت هزینه دارد رو انتخاب بفرمایید، چون ممکنه اگر دوباره آدرس رو وارد کنید و یک آدرسی که حتی نزدیک این باشه ولی پرداخت نشده باشد، چون اینا یک کد هستن، یا دوباره از شما درخواست هزینه میشه. پس توی ثبت این دیتا ها خیلی توجه داشته باشید. پس آدرس خط تولیدمون رو با توجه به توضیحات اعلامی که بهتون شد انتخاب میکنیم و به مرحله بعد میریم. توی این مرحله آدرس خط تولید ممکن اینجا یک یا چند تا هم باشه، اینم میتونید داشته باشین. ممکنه که مثلا حتی از این مدل داره تو دو تا آدرس خط تولید مختلف تولید میشه، این رو هم باید انتخاب کنید. آدرس خط تولیدتون رو انتخاب میکنید، مدل رو ثبت می‌فرمایید، نام کار رو در برچسب حتما باید انگلیسی باشه، مدلتون یک یا چند مدل باشه مدلتون رو ثبت می‌کنید و به مرحله بعد میریم. توی این مرحله مستنداتتون مثل آخری سابقه ورود، یا اگر روی کلیه ممکنه یک سری هم مستندات روی خود مدل بخواین بذارین یا خود کلیه مدل هاتون قرار داده باشه. تو لینک رو براتون باز کردیم که اگر رو جفت مدل ها میخواین این مستند گذاشته باشه کلیه مدل ها، اگر نه مثلا برچسب میخواین به ازای مدل به مدل برچسبش متفاوته، مدل به مدل رو انتخاب میکنید و بارگذاری میکنید. مثلا کاتالوگ روی دونه به دونه مدلاتون میخواین کاتالوگتون رو انتخاب کنید. اول اگر اطلاعاتی تو این قسمت داشته باشه اطلاعاتتون پر کنید و مستند مربوطش رو بارگذاری کنید. گاهی هم مثلا مثل سی ای رو کل پرونده است، یه وقتایی البته سی ای اگر اشتباه نکنم ایزو رو کل پرونده بود، آره کل درخواست، مثل اینجا فقط روی کل درخواسته مثلا ایزو شما، ایزوتون رو ثبت میکنید، مستند مربوط بهش رو بارگذاری میفرمایید. خب مستندات رو حالا با توجه به اینکه روی مدل یا خود درخواست کل مدل ها میخواین ثبت کنید یا رو کل درخواست میخواین بارگذاری کنید مستند ها بارگذاری کنید، توی این قسمت هیچ مستند اجباری نداریم، ولی بدونید که خب اگر مستندات رو بارگذاری نکنید حتما به مشکل برخورد پیدا میکنید و خب حتما براتون نواقص اعلام میشه. فایل اینجا چیزی که مشاهده میکنید تعهدنامه است، یه تعهدنامه است که به شما اعلام میکنه که شما به عنوان این شرکت یه سر حالا متن تعهد رو بخونید، سه تعهدات باید بدید، بعد این تعهد توسط مدیر عامل باید مهر و امضا بشه و برگردید توی این قسمت این تعهد رو بارگذاری بفرمایید. حالا اگه من یک نمونه فایل پیدا کنم. خیلی خوب میشم. فرمت فایل اینجا حتما باید پی دی اف و جی پیک باشه که خب فایل کوچیکی چون زیر 1 مگ هم باید باشه نمیبینم. اینجا فایلمون رو بارگذاری میکنیم و التصاق میزنیم و به مرحله بعد میریم. حالا با توجه به اینکه من الان اینجا مستند اینجا ندارم تو قسمت پیگیری میرم ادامهش رو توی سطح دیگه میدم. شما این حالت رو نداری. الان من چون هیچ فایلی نداشتم این اتفاق افتاد. دوستان یه دقیقه منتظر باشین سامانه فکر میکنم یه کوچولو کند شد. خب با توجه به اینکه مثلا ما فکر میکنیم که الان اونجا من با گذاری فایل انجام دادم، حالا میخوام به مرحله بعد برم. اومدم مرحله بعد، اطلاعاتی که توی اون مرحلات انجام دادم، کمپانی، فهرست، مارکتشر، مستندی که بارگذاری کردم، کامود کالا و مدل هام رو مشاهده می کنم و به مرحله بعدی میرم. توی این مرحله یه سری پارامتر مشاهده مون، درج پارامتر فنی. اگر اینجا پارامتری برای این کالا تعریف شده باشه، اینجا گزینه لینک آبی رنگ نشون بهتون داده میشه که بتونید پارامترتون رو عنوان کنید. اگر هم مثل این حالت گزینه واسه ثبت پارامتر نبود به مرحله بعد. اینجا یکی از مهمترین بخش های ثبت ما هست، باید خیلی تو این قسمت توجه داشته باشیم. درج جی تی آی جی تی آی این یک کد 8، 10، 12، 13 و یا 14 رقمیه. توی سامانه ما عدد 14 رقمی میپذیره ولی ممکنه کمپانی به شما یه عدد 8 رقمی بده که تعداد قبل اون رو صفر بزنید که فقط تعداد به 14 رقم برسه. این GTIN هم تکراری نبودنش بسیار مهمه، هم اینکه توی سایت GS1 ساختار و عددش مورد تایید باشه و درست باشه هم بسیار مهمه. پس جی تی آی اینی که ثبت میکنید باید حتما عددش مورد تایید سایت جی اس وان باشه و اینکه غیر تکراری باشه. از این جی تی آی این توی این پرونده هیچ پرونده دیگه توی شرکت شما استفاده نشده باشه. پس یک کد عددی این جی تی آی این که شرکت های تولید کننده از ایران کد میگیرن ولی شما به عنوان شرکت وارد کننده باید کمپانی خارجی این کد رو بهتون بده. پس کد رو ثبت میکنیم، کد 14 رقمی رو. بچه افتراق فارسی ممکنه که ممکنه نه، این کالا با این مدل شما یه تفاوتی با کالاهای دیگه داشته باشه، کالاهای دیگه نه با مدلهای دیگه. یه منظور از وجه افتراقی اون وجه تمایزیه که این کالا و این مدل شما براش وجود داره باید ثبت کنید. حالا به صورت مثلا چه میدونم این کالا مثلا دستکشه بدون پودر سایز میدیوم سایز لارج، میشه اون وجه تمایزه. وجه افتراقش رو فارسی و انگلیسی ثبت میکنید. این وجه افتراق هم بسیار مسئله مهمیه چون نباید با هیچ کدوم از ثبت های شما و مدل های دیگه شما این وجه افترا تکراری باشه و اینها همه این سه موردی که گفتم، تکراری بودن جی تی آی ان، تکراری بودن وجه افترا و ساختار اشتباه جی تی آی ان، همه این تلاش های شما که تا الان داشتین حالا بعد این دارین برای دریافت کد آی آر سی با مشکل ایجاد میکنه و بر شما کد ایجاد نمیکنه و خطا به شما میده. پس توی این مسئله خیلی توجه داشته باشید. بچه افتراقشون رو ثبت میکنید، به ازای هر مدل حداقل یک جی تی آی ان و یک بچه افتراق اجباری هستش. ممکنه به ازای هر مدل شما چندین تا بچه جی تی آی ان و بچه افتراق بذارید. مثلا یک کالا رنگاش با هم متفاوته، شما بچه تمایز رو بیاین توی مدل دیگه نذارید، مثلا رنگ صورتی آبی، همه اینها رو بیاین توی یک مدل و با جی تی آی ان مختلف نمایش بدید. پس ثبتش بسیار با اهمیت داره. اصلا سیستم هم اگر یکیش رو ثبت نکنید نمیذاره به مرحله بعد برید. این هم از جی تی آی ان. پس تکراری نبودنش، عدد درست بودنش هم چک میشه حتما. خب بعد از ثبت جی تی آی ان برای هر دو مورد، حالا این چون تست برای رفت ثبت داره، به مرحله بعد میریم. فقط چیزی هم که وجود داره، به ازای هر جی تی آی ان شما IRC دریافت کنید، یعنی چه جی تی چه یک مدل چند تا جی تی آی ان داشته باشه یا چند تا مدل داشته باشه، به ازای هر مدل یک جی تی آی ان وجود داشته باشه، به ازای هر جی تی آی ان IRC صادر میشه. خب به مرحله بعد میریم. این هم بخش بسیار مهمیه، چون الان ثبت اطلاعات بسته‌بندی، ویرایش اطلاعات بسته‌بندی دیگه قابلیت ویرایش نداره و از طریق نامه باید تعداد در بسته شما ویرایش بشه. درج اطلاعات بسته‌بندی یعنی چی؟ یعنی توی اون بسته نهایی شما چه تعداد کالای وجود داره، این رو باید اعلام کنید. مثلا کالای شما الان یه دستگاهه، میگی یک دونه، نه یک، پس آخرین و کوچکترین واحد بسته‌بندی اینجا در نظر می‌گیرید. نه، کالای شما الان یک بسته دستکشه که مثلا 50 تا جفت دستکش تو وجوده. پس اعلام می‌کنی 50 تا یا 50 تا نوار تست قنده خون تو یک بسته وجود داره. تعداد در بسته اینجا 50 تا اعلام می‌کنی. پس این مقدار تعداد در بسته بندی برای بحث های برچسب گذاری بسیار اهمیت ویژه‌ای داره. پس توی ثبت اینها هم بسیار مراقب باشید. تعداد در بسته رو، جنس بسته رو ثبت میکنید. کمپانی و توضیحات اجباری نیست و ولی امکان ثبتش هم براتون وجود داره. اینجا هم براتون توضیحات رو گفتم، لطفا در ثبت اطلاعات بسته‌بندی دقت نمایید، پس از ذخیره امکان تغییر اطلاعات بسته‌بندی وجود نداره. من تعداد در بستم رو ثبت کردم، حالا برای هر دو تا مدلم بعد تعداد در بستم رو ثبت کنم و به مرحله بعد برم. توی مرحله بعدی ذخیره لوازم جانبی و ماژول ها. یک سری ماژول و ذخیره لوازم جانبی ممکنه برای این کالای شما که بیشتر برای بحث‌های دستگاه همراه اون دستگاه شما ارسال بشه. اینجا اون لوازم جانبی و قطعات ماژول رو ثبت می‌کنید و به مرحله بعد می‌رید. ثبتش اصلا اجباری نیست، میتونید ثبت نکنید و به مرحله بعدی برید. توی مرحله بعدی هم یک سری مستندات دیگه از شما میخواد. اینجا هم مستندات هیچ کدوم اجباری نیست، ولی اگر هر مستندی متناسب با مستندات درخواستی داشتید حتما بارگذاری کنید، چون اینجوری راحت تر به تایید درخواستتون میرسید. خب بعد از اینکه درخواست تغییراتتون ثبت شد، ثبت اطلاعاتتون ثبت شد، پرونده ها با توجه به ایندکسی که دارن به ادارات مربوطه ارسال میشه. خب اداره کل میدونید که 5 تا اداره مختلف داره دیگه، 4 تا یا 5 تا اداره مختلف داره، با توجه به اینکه کالاتون تو کدوم گروهه به ادارهش ارسال میشه. مسئول دفتر اداره مربوطه اولا که تمام پرونده‌هاتون بعد از ثبت تو آرشیو قرار میگیره، قابلیت مشاهده گردش پرونده رو خودتون هم دارید، پرونده ها با هر وضعیتی تو آرشیو نشون میده، گردش پروندهتون رو دارین، میتونید ببینید به چه وضعیتی، حتی اگر مثل این پرونده های ما ثبت موقت هم باشه تو آرشیو به شما نمایش میده. پس درخواستتون رو اینجا فرض کنید ما ثبت نهایی کردیم، میره تو کارتابل مسئول دفتر اداره مربوطه، مسئول دفتر درخواست رو مشاهده میکنه و متناسب با کارکرد کارشناسا درخواست شما رو به کارشناسای مربوطه ارجاع میده. درخواست که به کارشناس ارجاع شد، کارشناس بررسی میکنه روی هر موردی که به مشکل خورد و مورد تاییدش نبود برای شما نواقص اعلام میکنه و شما هم دقیقا همون مورد رو میتونید رفع نقص کنید و اینکه اعلام نواقصاتون تو قسمت پیگیری به شما نمایش میده. فقط توجه داشته باشید اگر کارشناس روی هر چیزی به شما نواقص اعلام کرد، شما روی همون مورد فقط میتونید رفع نقص داشته باشید. مثلا کارشناس روی مدل به شما نواقص اعلام کنه، نمیتونید برچسب تو ویرایش کنی. کارشناس روی ایزو به شما نواقص اعلام کنه، نمیتونی FDAت رو تغییر بدی. فقط روی همون موردی که کارشناس اعلام خطا میکنه امکان ویرایش داری. خب در هر صورت درخواست شما به صورت رفت و برگشتی ارسال میشه تا تاییدیش انجام بشه. بعد از تایید برای پرونده، آره می‌بینید وضعیت توی پیگیری درخواست پرونده الان اعلام نقص شده، شما یه گزینه مشاهده جزئیات دارید، میتونید وضعیت اعلام نقص رو ببینید که حالا چرا بهتون اعلام نقص شده و متناسب با اعلام نقصتون ویرایش رو رفع نقص کنید. خب درخواست شما حالا در صورت تایید میشه، کارشناس ابتدا تایید میکنه، کارشناس بعد از تایید به مدیر اون اداره میده، مدیر اون واحد میده و بعد از تایید مدیر به دست مدیر کل میره تا مدیر کل درخواست شما رو تایید کنه. خب بعد از تایید مدیر کل به شما اعلام هزینه میشه. اگر در صورتی که تالاری اون کمپانی و ایندکس هزینه پرداخت نکرده باشه، یک بار روی اون کمپانی به شما اعلام هزینه میشه تا شما هزینه‌تون رو پرداخت کنید، گفتم برای کمپانی یک بار. کالاهای مصرفی، لوازم جانبی، ابزار یک بار هزینه 200 هزینه فراورده از شما دریافت میشه و برای دستگاه‌ها به ازای هر مدل از شما 200 دریافت میشه. پس برای ایندکس های مصرفی و ابزار و لوازم جانبی یک بار روی هر پرونده، تعداد پرونده، هر تعداد مدلی که داشته باشین یک بار از شما هزینه میشه، ولی برای دستگاه ها به ازای هر مدل از شما هزینه دریافت میشه. تا بعد از اینکه شما هزینه رو پرداخت کرده باشین، پرداخت کنین، بعد از اون 24 ساعت بعد IRC برای شما که یه کد 16 رقمی هستش براتون صادر میشه که با این کد بتونید ترخیصاتون رو انجام بدید. خب تا اینجا مباحث خیلی چیز بود، اگر سوالی هست بفرمایید. برای ویرایش بسته‌بندی در حال حاضر نامه فقط باید ثبت کنید. میره اداره نظارت، بعد از تایید دست ما ارسال میشه. ارتباط با کارشناس از طریق تیکت. یه روزایی هم کارشناسا خب به میز خدمت میاد. سوالی دارید از این طریق فقط میشه سوال کرد. اصل نامه نمایندگی رو من بعید میدونم ازتون بگیرم، ولی چون مستندش رو شما بارگذاری میکنید، تمام اون نمایندگی اصلیتون رو، نمیدونم اونایی که حالا به تیکت رو توضیح بدم، من تیکت رو اول درسمون با هم صحبت کردم دیگه، تو سایت آیمل قسمت پاسخگوی الکترونیکی هم ثبت داریم، هم اول باید به عنوان شرکت ثبت نام کنید، بعدم میتونید سوال بپرسید تو اونجا. بله، وجه تمایزها در ثبت هم گفتم اجباریه و باید غیر تکراری باشد. بله، شما اصلا اگر IRC نداشته باشین که اصلا برین توی سب سفارش تو قسمت ثبتاشون چی ثبت کنیم؟ راحت